أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با اولین شرط از شروط متعاقدین یعنی بلوغ بود. ما یه مروری بکنیم که چه گفتیم تا حالا و به کجا رسیدیم. برای اثبات شرطیت بلوغ گفتیم، اینم گفتیم، گفتیم وقتی میگیم بلوغ شرطه به این معناست که صبی غیر بالغ اساساً مسلوب العباره است، یعنی عقدش باطله، چه استقلالاً انجام بده، چه با اذن قبلی مولا انجام بده، چه اجازه مولا لاحق بشه، چه به وکالت از مولا انجام بده، چه برای غیر انجام بده، در همه این حالات ما میخوایم بگیم باطله. خب برای اثباته، چون اگر بخوایم بگیم استقلالاً باطله کارمون خیلی راحت تره، ولی اگر بخوایم بگیم در همه این موارد عقد صبی باطله، یه مقداری باید بیشتر استدلالاتمون رو روش دقت کنیم. ایشون برای اثبات این مسئله ادله‌ای رو مطرح کردن. اول اجماع بود، بعد شهرت بود، بعد عده‌ای از روایات، از جمله حدیث رفع القلم. از این ادله ما فقط شهرت رو پذیرفتیم، اجماع رو هم نیم بند، بالاخره مخالفینی داشت اجماعمون. روایات رو هم پاسخ دادیم، هم حدیث رفع قلم رو و هم احادیث دیگری که ادعا شده بود دلالت بر مراد دارن. فقط و فقط شهرت برای ما باقی مونده. بعد اومدن تمسک کردن به روایاتی که در باب دیات مطرح، در باب جنایات مطرح شده بود که دلالت داشتن بر اینکه عمد السبیه خطاون یا امر السبی و خطاؤه واحد. اون روایات گفتن که میتونه در ما نحن فیه مدعا رو ثابت کنه، لااقل به عنوان شاهد، به عنوان استیناس ما پذیرفتیم. اینا تموم شد. تا حالا پس استدلالامونو همه رو آوردیم برای شما. هرچی رو باید رد میکردیم رد کردیم، هرچی رو باید میپذیرفتیم پذیرفتیم. حالا میخوام یه نکته بگیم، با اون اینکه حدیث رفع رو ما قبلا در دلالتش مناقشه کردیم و گفتیم حدیث رفع دلالت بر مسلوب العباره بودن صبی ندارد. عده‌ای میگفتن آقا حدیث رفع حدیث رفع وقتی میگیم ذهنمون میره سراغ اون رفعن امتی تسعتون یا تسعت و اشیائن، اون حدیث نه، حدیث رفع منظورمون الان حدیث رفع قلمه. حدیث رفع قلم عده‌ای گفته بودن که دلالت داره بر عدم اعتبار عقد صبی، به این بیان که یعنی احکام از صبی مطلقا برداشته شده، چه احکام تکلیفی چه احکام وضعی. ما جواب دادیم، سه جواب دادیم که اونها رو تکرار نمی کنیم. جواب اولمون فقط حالا اشاره میکنم این بود که رفع القلم یعنی مؤاخذه اخروی از صبی برداشته شده، ولی احکام وضعی و تکلیفی نه. جواب دومشون اینام این بود که نه، احکام تکلیفی هم اگر برداشته شده باشن احکام وضعی باقی موندن، اینا رو دیگه کار نداریم. حالا امروز ما میخوایم یه شاهدی اقامه کنیم، یه بیانی بیاریم برای اینکه بگیم با همون حدیث رفع هم میتوانیم مسلوب العباره بودن صبی را ثابت کنیم. پس همون حدیث رفعی که قبلا جواب دادیم گذاشتیمش کنار، میخوایم از طریق همون حدیث رفع ثابت کنیم که صبی مسلوب العباره است. اما به چه شکل؟ با کمک یه روایاتی. در باب جنایات، در باب قتل صبی و مجنون، اگر صبی یا مجنون یه قتلی رو انجام بدن، یه روایت داریم. یه روایت هم نه، شاید بیشتر باشه. روایتی که حالا اینجا نقل میکنن روایتی است از کتاب قرب الاسناد که در این روایت اومده که اگر که یک مجنونی یا صبی قتلی انجام بدن، عمدهما خطاون تحمله العاقله. تا اینجاش که مشکل نداریم، عمد صبی و مجنون خطا به حساب میاد و عاقله باید جنایت رو، دیه جنایت رو پرداخت کنن، ولو عمد باشه دیه به عهده عاقله است. بعدش میفرمان و قد رفع عنهم القلم، و قلم از اینها برداشته شده. خب ما از این روایت کشف میکنیم که یه ارتباطی بین رفع قلم و عمدهما خطاون وجود داره. بالاخره وقتی دو تا چیز رو در یک سیاق آوردیم، اینا با هم دیگه باید ارتباط داشته باشن. نمیشه که به قول استاد ما کلنگ از آسمان افتاد و نشکست و الا من کجا و بیوفایی. یه چیزهای بی ربط رو که کنار هم در سیاق هم قرار نمیدن. وقتی دو تا چیز در یه سیاق قرار گرفت، باید یه ارتباطی بین اونها باشه. تو روایت حضرت میفرمان عمدهما خطاون، فوری پشتبندش میگن و قد رفع عنهما قلم. معلوم میشه رفع قلم با عمدهما خطاون یه ارتباطی دارد. قبل از اینکه این ارتباط رو توضیح بدم، یه اشاره بکنم. دیروزم گفتیم در جنایت، در قتل، اگر که عمد باشه باید قصاص بشه قاتل، حالا یا مگر اینکه مصالحه کنن قاتل باید قصاص بشه. اگر شبه خطا باشه قاتل دیه پرداخت میکنه، ولی اگر خطا محض باشه دیه بر عهده عاقله هست. عاقله یعنی کیا؟ عاقله یعنی نزدیکان قاتل که از او ارث میبرن، نزدیکان فک فامیلای قاتل که از او قرار ارث ببرن، اونا رو بهشون میگیم عاقله. اونا باید دیه رو پرداخت کنن. پس اگر من به خطأ محض قتلی انجام دادم، دیه به گردن خود من نیست، به گردن اطرافیان من هست که از من قرار ارث ببرن. عاقله من باید بیان این دیه رو پرداخت کنن. اینو داشته باشید. حالا در مورد سبی روایت میگه، در مورد سبی و مجنون این روایت میگه حتی اگر عمدم قتل ازشون صادر بشه، دیه رو کی باید بده؟ عاقله باید بده، حتی اگر عمد باشه. چرا؟ چون عمدشون خطر. این یه نکته بود که گفتم یادآوری کنم. حالا برگردیم سراغ مدعا. مدعا این هست که رفع قلم در سیاق عمدهما خطاون اومده، پس باید یه ارتباطی بین اینها وجود داشته باشه. مرحوم شیخ اعظم میفرمان ما هر چی فکر میکنیم میبینیم که باید این رفع عنهما القلم یکی از این دوتا حالت رو داشته باشه، یا باید معلول برای عمدهما خطاون باشد، یا معلول برای عمدهما خطاون باشد، یا علت برای تحمله العاقله. اصلا تو کتابتون نگاه به روایت کنید، خوب دقت کنید متن روایت رو. میفرمان که عمدهما خطاون این یه جمله، تحمله العاقله اینم یه جمله، و قد رفع عنهما القلم. شما این رفع عنهما القلم رو بیارید این وسط قرار بدید بین اون دو تا جمله قبلی، یا بگید عمدهما خطاون علت است برای قد رفع عنهما القلم، یعنی عمد سبی و مجنون خطا به حساب میاد، حالا که عمدشون به خطا به حساب میاد به این دلیل رفع عنهما القلم، قلم از اونها برداشته شد. درست شد؟ این یه احتمال. یه احتمال دیگه هم اینه که علت باشه برای تحمله العاقله، یعنی ما میگیم آقا این سبی و مجنون اولا عمدشون خطاه. این یه نکته. نکته دوم این که رفع عنهما القلم، قلم از اونها برداشته شده، حالا که قلم تکلیف از اونها برداشته شده یا قلم مؤاخذه یا هر چیزی از اونها برداشته شده، لذا تحمله العاقله، دیه رو خودشون نمیدن، کی میده؟ عاقله پرداخت میکنه. پس علت شد برای جمله دوم، یا معلول باشد برای جمله اول یا علت باشد برای جمله دوم ولا غیر. مرحوم شیخ میفرمان دیگه حالت سومی اینجا وجود نداره. اگر بخوایم رفع عنهما القلم ارتباط پیدا کنه با سیاق قبل، با ما قبل خودش، یا باید معلول برای جمله اول باشد یا علت برای جمله دوم. این است، این ادعای مرحوم شیخ. تا اینجاش که مشکلی نداشتیم، تا اینجاش حله یا نه؟ یه بار دیگه بگیم تا اینجا رو. مرحوم شیخ میفرمان رفع عنهما القلم در سیاق عمدهما خطاون تحمله العاقله اومده. وقتی تو اون سیاق اومده باید ارتباط داشته باشه، نمیشه بی ربط باشه. یه جمله ای رو گفتیم، یه حکمی رو گفتیم، حالا یه چیز بی ربط بگیم که نمیشه، باید ارتباط داشته باشه. ارتباطش به چه شکله؟ یکی از این دو احتمال، یا معلول برای جمله اول باشه یا علت برای جمله دوم. معلول برای جمله اول باشه میگیم عمد اینها خطا هست، در نتیجه به همین دلیل قلم از اونها برداشته شده. اگر علت برای جمله دوم باشه میگیم عمدشون که خطا هست، چی؟ قلم هم از اونها برداشته شده، چون قلم از اونها برداشته شده در نتیجه عاقله باید دیهشون رو پرداخت کنه نه خودشون. درست شد؟ پس یا شد علت یا شد معلول برای ماقبل. خب تا اینجاش یه مقدمه. مقدمه دوم ایشون میفرمان اگر که این جمله رفع عنهم القلم بخواد علت برای ما بعد خودش یا معلول برای جمله ما قبل خودش باشه، یعنی علت برای حکم باشه یا معلول برای ما قبل باشه، این تمام نیست مگر اینکه مراد از رفع قلم ارتفاع مؤاخذه باشه. تنها در صورتی میتونه علت باشه یا معلول باشه به این بیانی که گفتیم که مراد از رفع قلم رفع مؤاخذه باشه، نه رفع حکم یا چیز دیگری. رفع مؤاخذه اونم رفع مؤاخذه دنیوی و اخروی. پس ارتباط رفع قلم به نحو علی یا معلولی با ما قبلش فقط در صورتی صحیح است که مراد از رفع قلم مؤاخذه باشد، یعنی مؤاخذه‌ای برای صبی و مجنون در کار نیست مطلقا، چه در دنیا چه در آخرت. مؤاخذه دنیوی هم چه به صورت قصاص باشه چه به صورت دیه باشه، هیچ مؤاخذه ای. اصلا این صبی اگر قتل انجام داد تو دنیا آخرت که هیچی، تو دنیا هم هیچ کاریش ندارید، چپم بهش نگاه نکنید، نه دیه ازش بگیرید و نه قصاصش کنید. فقط در این صورته که میتونه علت باشه، بلا اگر رفع قلم رو به معنای دیگری بگیریم نمیتونه رابطه علی و معلولی با ما قبل خودش برقرار کنه. اینم درست شد؟ درست شد. پس این دوتا مقدمه رو که گفتیم، نتیجه این دوتا مقدمه چی میشه؟ نتیجه این دو مقدمه این شد که رفع عنهم القلم به این معناست که صبی در دنیا اگر کاری انجام بده یا مجنون، اینها اگر در دنیا کاری انجام بدن نه تنها مؤاخذه اخروی ندارن بلکه مؤاخذه دنیوی هم ندارن، به این معنا که تو دنیا کسی چپ به اونها نگاه نمیکنه، نه غرامتی از اونها گرفته میشه و نه بازخواست میشن. خب حالا این چه ربطی داشت به بیع صبی؟ ربطش اینه، پس اگر یه صبی اومد یه بیعی انجام داد، یه معاوضه ای انجام داد، دیگه شما نمیتونید فردا بیاید خرشو بگیرید بگید که اوفو بالعهد یا اوفو بالعقود، باید به این عقدت وفادار باشی. میگه که من یه کاری انجام دادم ولی کسی حق مؤاخذه مرا ندارد، رفع عن القلم، قلم مؤاخذه دنیوی از من برداشته شده، یعنی اگر کاری انجام بدم عواقب بر من ندارد اون کار. من یه بیعی انجام دادم، این بیع بر من عواقب نداره، یعنی شما نباید فردا بیاید به من بگید که مبیع رو تحویل بده، یا اگر چیزی خریدم نباید به من بگید که سمن رو پس بده، نه اینا دیگه به گردن من نمی آید. خب نتیجه
خودش میتونه انجام بده، خودش میتونه خودش اثر بار کنه، خودش بده پول بده بخره.
خب تونستن که میره میگه، بچه میره میگه به تو، ولی اثر برش بار نمیشه. حرف ما اینه، یعنی شما نمیتونید بر جمله صبی که میگه به تو یا میگید اشتریتو اثر بار کنید. یعنی اگه صبی اومد مغازه شما گفت که این لباس رو خریدم، اشتریتو هازه صبح، شما هم گفتی قبل تو، بعد نمیتونی بهش بگی که خب پولشو بده، پول لباسو بده. بس ولو بگه اشتریتو، ولو بگه به تو، ولی اثر بر اون مترتب نمیشه، عواقب بر اون نداره، بازخواست نداره. خب حالا من از شما سوال میپرسم، کی کلام صبی عواقب نداره، اثر برش مترتب نمیشه، بازخواست نمیشه؟ کی این اتفاق میفته؟ موقعی که عبارات او از نظر شرعی اعتبار نداشته باشه، مسلوب العباره باشه. با این توضیحات، با این مقدمات، این همه زور زدیم تا به وسیله حدیث رفع قلم ثابت کنیم که صبی مسلوب العباره هست. پس حدیث رفع قلم رو اگر ما به تنهایی داشتیم میگفتیم که آقا مؤاخذه اخروی برداشته شده ولی مؤاخذه دنیوی، بازخواست دنیوی برداشته نشده، اگر صبی یه کاری رو انجام داد اون دنیا جهنمش نمیبرن ولی تو دنیا بازخواست میشه، باید ملتزم به عواقب کارش باشه. اگر ما بودیم و حدیث رفع قلم به تنهایی اینجوری میگفتیم، ولی چون این حدیث رفع قلم در روایت قتل صبی و مجنون اومد، در کنار عمدهما خطأ تحمله العاقله اومد، برای اینکه اون روایت صدر و ذیلش با هم ارتباط داشته باشه، گفتیم یا باید علت باشه یا باید معلول باشه، یا علت برای حکم باشه یا معلول برای جمله اول عمدهما خطاون باشه. و اگر بخواد علت و معلول برای اونها باشه، این نمیشه مگر در صورتی که رفع قلم به معنای رفع قلم مؤاخذه اخروی و دنیوی باشه، یعنی نه فقط آخرت مؤاخذه نمیشه، تو دنیا هم بازخواست نمیشه، کارش هیچ عواقبی بر او نداره. و این فقط در جاییست که سبی مسلوب العباره باشه، و الا اگر عبارت او معتبر باشد، اگر عبارت سبی معتبر باشه، وقتی میگه به تو، باید بعدن یقشو بگیریم بگیم گفتی به تو مبیع و تحویل بده، ملتزم باش به بیعت. همین که نمیتونیم بعدن چیزی بهش بگیم مطلقا، چه ولی بهش اذن داده باشه چه نداده باشه، چه ولی بهش اذن داده باشه چه نداده باشه، ما نمیتونیم او رو بازخواست کنیم. معاقبه نمیشود، مؤاخذه دنیوی نمیشود، معلوم میشه عبارات او اعتباری ندارد. این هست. حالا یه اشکالی به این استظهارمون وارده، باید اون اشکال رو جواب بدیم. بذارید عبارت رو تا اینجا بخونیم برسیم به اون اشکال. میفرمان که بل یمکن به ملاحظت ما ورد من هذه الاخبار. تا اینجا تا قبل از این گفتیم که تنها دلیل ما شهرت هست در مسئله و روایاتی که در باب جنایت داریم که قطع عمدهما و خطأهما واحد. حالا میفرمان بل یمکن به ملاحظت بعض ما ورد من هذه الاخبار فی قتل المجنون و السبی استظهار المطلب من حدیث رفع القلم. میفرمان که ما حالا که قرار شد بریم از روایات باب جنایات کمک بگیریم، خب غیر از این که از روایات باب جنایات مستقیما کمک میگیریم برای مطلوبمون، از اونها کمک میگیریم تا مطلوبمون رو با حدیث رفع قلم هم ثابت کنیم، یعنی یه استفاده غیر مستقیم هم میخوایم از روایات باب جنایات داشته باشیم. ممکن است به ملاحظه بعض آنچه که وارد شده است در قتل مجنون و سبی استظهار همین مطلب، استظهار مسلوب العباره بودن سبی از حدیث رفع قلم، رفع قلمی که تا حالا میگفتیم دلالت نداره. خب کدوم اخبار؟ و هو اون اخبار همون خبری است که و هو ما ان قرب الاسناد به سندهی ان ابی البختری، اون روایتی است که از قرب الاسناد نقل شده با سند مرحوم همیری از ابی البختری، ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام، از جعفر ابن محمد از پدران از پدرشون از امیرالمؤمنین علیه السلام، که انه کان یقول، که امیرالمؤمنین میفرمودن فی المجنون، کان یقول یعنی دائم این حرف رو میزدن، نه که یه بار فقط گفته باشن، فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ، در مورد این چند دسته، یکی مجنون معتوه، یکی هم سبی. معتوه اگر به تنهایی به کار بره به معنای مجنون هم میاد، ولی معمولا به معنای آدم خل هست. خل غیر از مجنونه. بعضی ها هستن دیوانه هستن، عقل ندارن. بعضی ها دیوانه نیستن ولی ساده لوح هستن، راحت کلا سرشون میره، به راحتی میشه سر کارشون گذاشت، هرچی میگی باور میکنن. ابله، ابله، خل، حالا هرچی اسمشو میخواید بذارید بذارید، اینو میگن معتوه. ولی اینجا چون معتوه در کنار مجنون به کار رفته و صفت برای مجنون قرار گرفته، به همون معناست دیگه. المجنون المعتوه یعنی کسی که عقل نداره. الذی لا یفیق، اونم در جایی که افاقه نداره، یعنی دائمیه. یکی هن مجنون معتوه، صفت موصوفن، دو نفر نیستن، واو نداره. اینجا مجنون معتوه یه نفر حساب میشن. مجنون واو داره کتاب شما؟ آخه معتوه اگر که به معنای آدم ساده لوح باشه، اون عمدش خطا به حساب نمیاد، اون عمدش عمده. لذا معتوه رو باید عطف تفسیر برای مجنون بگیریم، چون معتوه به معنای مجنون هم استعمال میشه. اینجا معتوه رو باید به معنای همون مجنون بگیریم و عطف تفسیرش بگیریم، مجنون و معتوهی که لا یفیق.
اگر به معنای خود مجنون باشه خوب بخواب چرا
آورده؟ عطف تفسیر. ها گاهی موقع میگیم تو تعابیر عرفی هم دوتا کلمه مرادف رو بر هم دیگه عطف میکنیم دیگه، برای توضیح بیشتر. و سبی الذی لم یبلغ، و سبی غیر بالغی که سبیی که هنوز به حد بلوغ نرسیده. خلاصه در مورد اینها امیرالمومنین میفرمان عمدهما خطأ تحمله العاقله، عمد اینها خطاست و عاقله متحمل اون میشه، عاقله باید دیه اونها رو پرداخت کنه، چون قتل عمدشون هم قتل خطا به حساب میاد و در قتل خطا عاقله دیه رو پرداخت میکنه. و قد رفع عنهم القلم، و قلم از اونها برداشته شده. خب نکتهش اینه که این رفع عنهم القلم در سیاق عمدهما خطأ تحمله العاقله قرار گرفته، پس باید یه ارتباطی داشته باشه. فإن ذکر رفع القلم فی الذیل لیس له وجه ارتباط الا، ذکر رفع قلم در ذیل این روایت هیچ وجه ارتباطی نداره مگر یکی از این دوتا، نمیشه بی ارتباط باشه، و اگر بخوایم براش یه وجه ارتباطی پیدا کنیم جز این دوتا چیز راه دیگری نداریم. یک، الا و ان تکون علتن لأصل الحکم، مگر به اینکه علت بوده باشد برای اصل حکم. حکم چیه؟ و هو ثبوت دیت علی العاقله، ثبوت دیه بر عاقله. آقا چرا دیه بر عهده عاقله است؟ به خاطر اینکه اینا رفع قلمن، چون رفع قلمن قلم از اونها برداشته شده، عاقله باید زحمتشو بکشه دیه رو پرداخت کنه. این یک احتمال. احتمال دومی که میتونیم بدیم، او به ان تکون معلولتن لقوله عمدهما خطأون، یا اینکه معلول باشد برای قول امام که میفرمان عمدهما خطأون، یعنی چون عمدشون خطأه، به سبب اینکه عمدشون خطأه در نتیجه قلم از اونها برداشته شده. یعنی انه لما کان قصدهما به منزلت العدم فی نظر الشارع و فی الواقع رفع القلم عنهما. اینم است. اینجا مرحوم شیخ ادعا میکنن که ما باید ربط پیدا کنیم بین رفع عنهما القلم و ما قبل، و هیچ ربطی نیست به جز این دوتا. بعض ما هشین اینجا اشکال گرفتن، گفتن آقا ربطای دیگه‌ای هم ما میتونیم پیدا کنیم، وجوه ربط دیگری هم میتونیم پیدا کنیم. مثلا بیایم به جای این که بگیم که معلول برای عمدهما خطأون هست، علت برای عمدهما خطأون باشه، بگه چون اینا رفع قلم شدن، قلم تکلیف از اونها برداشته شده، در نتیجه عمدشون خطأه، و دیگه لازم نیست به معنای رفع مؤاخذه و مؤاخذه دنیویه و اخرویه بگیریم، و استدلالاتی که بعداً مرحوم شیخ میخوان بکنن. حالا این احتمال رو چرا عمدشون خطأه، اینو ما اضافه کردیم از قول بعض محشین. مرحوم شیخ اینو ندارن. مرحوم شیخ میفرمان که آقا عمدشون خطأه، حالا که عمدشون خطأه، در نتیجه قلم از اونها برداشته شده، پس علت رفع قلم چیه؟ علت رفع قلم چیه؟ چون عمدشون خطأه. این احتمال دومیه که مرحوم شیخ مطرح میکنن. خلاصه دو تا احتمال مرحوم شیخ گفتن. حالا که این دو احتمال رو میفرمان، در نتیجه میفرمان ولا یخفا ان ارتباطها بالکلام على وجه العلیت او المعلولیه للحکم المذکور فی الروایه، دو تا خط بیایید پایین تر، لا یستقیم الا به ان یراد من رفع القلم ارتفاع المؤاخذه عنهما شرعا من حیث العقوبه الاخرویه و الدنیویه. میفرمان که مخفی نماند بر شما که ارتباط این جمله با کلام بر وجه علیت یا معلولیت، علیت یعنی احتمال اول، معلولیت احتمال دوم، ارتباط این جمله با کلام حالا به نحو علی یا معلولی للحکم المذکور با اون حکمی که ذکر شده است در روایت، این لا یستقیم و جور در نمیاد مگر به این که اراده شده باشد از رفع قلم ارتفاع مؤاخذه از اونها شرعا، هم از جهت عقوبت اخرویه و هم از جهت عقوبت دنیویه. این وسط یه دو تا خط رو نخوندیم، این دو تا خط رو مرحوم شیخ گذاشتن داخل، حالا مرحوم شیخ یه نویراستار گذاشته داخل خط تیره، اعنی شما بذارید داخل پرانتز، از اعنی تا مالها دو تا خط رو بذارید داخل پرانتز. حکم مذکور، ارتباط با حکم مذکور در روایت رو توضیح میدن، اعنی عدم و مؤاخذت السبی و المجنون به مقتضا جنایت العمده و هو القصاص، بلا به مقتضا شبه العمده و هو دیه فی مالها. این فرمان این که مؤاخذه نمی کنیم سبی و مجنون رو، نه به مقتضای جنایت عمد که از او قصاص بگیریم، او رو قصاص کنیم، و نه به مقتضای جنایت شبه عمد که دیه رو از مال خود او بگیریم، هیچ کدوم از این دوتا کار رو انجام ندادیم. یعنی نه قتلش رو عمد حساب کردیم که قصاصش کنیم، نه شبه عمد حسابش کردیم که دیه رو از خودش بگیریم، بلکه خطأ محض حساب کردیم و رفتیم سراغ عاقله. پس این قسمت رو، این دوتا خط رو شما بذارید داخل پرانتز، مرحوم حالا مرحوم ویراستارم گذاشته داخل خط تیره که قاطی نشه. البته دو تا خط تیرم اون وسطا گذاشته که اونا اضافیه، اون دو تا خط تیره که اون وسطا گذاشته اشتباهه، اونا رو خطش بزنید. یکی مثلا بعد از کلمه مجنون، اعنی عدم و معاخذت سبیه و المجنون، اونجا یه خط تیره نداره، اونو خطش بزنید، اصلا بی خودیه. دوباره یه خط پایین ترش ولا به مقتضا شبه العمده یه خط تیره داره، اونم اضافیه، اونم خطش بزنید. اما اول و آخرش که گفتیم یه دونه گذاشته، شما پرانتز اینو پرانتز حساب کنید که تو خوندن عبارت خیلی قاطی نکنیم. عبارت چون کمی جمله طولانیه، باید سعی کنیم که اضافاتش رو بذاریم تو پرانتز، کوتاه بشه بفهمیم چی شد. خلاصه ارتباط این کلام، این ارتباط این جمله با ما قبل و ما بعدش بر وجه علیت و معلولیت تمام نیست، مگر اینکه اراده شود به رفع قلم ارتفاع مؤاخذه شرعاً، هم از حیث عقوبت اخرویه و هم دنیویه. عقوبت دنیویه رو توضیح میدن، المتعلقت به نفس کالقصاص او المال کغرامت دین. عقوبت دنیویهی که گاهی تعلق میگیره به نفس مثل همون قصاص، گاهی تعلق میگیره به مال مثل همون غرامت دیه. ما تو دنیا این بچه رو مؤاخذه نمی کنیم، یعنی نه قصاصش می کنیم نه دیه ازش می گیریم. پس مؤاخذه اخرویه که نداره، هیچ مؤاخذه دنیویه هم ندارد، نه به نحو قصاص و نه به نحو دیه. خودش نواد بده دیگه، خودش ازش برداشته شده. بله عاقله باد بدن. و عدم ترتب ذالک علی افعالهم المقصوده المتعمد الیها مما لو وقع من غیر همام القصد و تعمد لترتبت علیه غرامتون اخرویه او دنیویه. می فرمان که و مترتب نمیشه ذالک میخوره به همین مازوکر من عقوبت الاخرویت و دنیویه، مترتب نمیشه این عقوبت اخرویه و دنیویه بر افعال سبی و مجنونی که قصد شده از توسط اونها، المقصوده افعال سبی و مجنونی که اون رو قصد کردن، المتعمد الیها و عمدن اون را انجام دادن. اما این افعال از اون افعالی هستند که مما لو وقع من غیر همام القصد و تعمد لترتبت علیه غرامتون اخرویه او دنیویه. این افعال از اون افعالی هستند که اگر از غیر سبی و مجنون با قصد و تعمد انجام می شدن، مترتب می شد بر اونها هم غرامت اخرویه و هم غرامت دنیویه. غیر اینا اگر این قتل را انجام داده بود عمدن، هم در دنیا قصاص میشد هم تو آخرت. اما سبی و مجنون نه در دنیا مؤاخذه میشن و نه در آخرت ولو قصدن این کار رو انجام داده باشن. افعال هل مقصوده المتعمد الیها میخوره به افعال هما، افعال بله، افعال جمع ضمیر مفرد مؤنث بهش برگردونن. خب عدم ترتب عقوبت دنیویه و اخرویه بر افعال سبی و مجنون، افعالی که این صفت دارن قصد شدن توسط این سبی و مجنون، همچنین این صفت دارن عمدن اونها رو انجام دادن سبی و مجنون، از اون افعالی که با من بیان میکنن، از اون چیزهایی که اگر از غیر سبی و مجنون عمدن محقق شده بودن غرامت برش مترتب میشد، ولی برای سبی و مجنون غرامت ندارد. و علاهازا، با توجه به آنچه که گفتیم، هازا اشاره داره به چی؟ و علاهازا یعنی این که گفتیم رفع قلم فقط مؤاخذه اخرویه نیست، مؤاخذه دنیویه هم هست. رفع قلم به این معناست که مؤاخذه دنیویه هم برداشته میشه. تو دنیا شما دنبال عواقب کار اینها نباش، اینها یه کاری انجام بدن براشون توابع و عواقب نخواهد داشت. علاهازا بنابراین مطلب این که رفع قلم حتی مؤاخذه دنیوی رو برداره. حالا فاذا التزم على نفسه مالا به اقرار او معاوضه ولو به اذن الولی فلا اثر له فی الزامه بالمال و مؤاخذته به ولو بعد البلوغ. بنابراین اگر بچه ملتزم بشه بر خودش، لازم کنه بر خودش مالی را، حالا یا به واسطه اقرار بگه من به فلانی بدهکارم، یا به واسطه معاوضه یه چیزی رو بگه من فروختم خب باید حالا تحویل بده، یا بگه خریدم مجبور ثمنش رو پرداخت کنه، اگر ملتزم بشه بر خودش به مالی، حالا یا به اقرار یا به معاوضه، ولو این کار رو با اذن ولی انجام بده، فلا اثر له، هیچ اثری برای اون التزام نیست. لهو میخوره به التزام، فلا اثر للالتزام، در چی اثر نداره؟ در این که این بچه رو ملزم کنیم به مال و مؤاخذه کنیم او رو به اون مال. یعنی هیچ اثری نداره، نمیتونیم بعدن به این بچه بگیم خب اقرار کردی حالا پس بده، جنسی خریدی حالا پولشو بده، نه نمیتونیم اصلا او رو ملزم کنیم. ولو بعد البلوغ، حتی بعد بلوغش هم نمیتونیم، یعنی نمیتونیم صبر کنیم دو سال دیگه که بالغ شد بگیم حالا پولشو پرداخت کن، نه. اگر بچه قبل از بلوغ کاری رو انجام بده ولو با اذن ولی، شما نمیتونید او رو ملزم کنید و مؤاخذه کنید حتی بعد از بلوغش. فاذا لم یلزمه شیء بالتزاماته ولو کانت باذن الولی فلیس ذلک الا لسلب قصده و عدم العبره بانشائه. اگر که لازم نیاید بر عهده سوی چیزی به واسطه التزاماتش، اگه بچه خودش ملتزم به چیزی بشه ولی شرعا به عهده او نیاد، ولو این التزام با اذن ولی بوده باشد، پس نیست این عدم لزوم. فلیس ذلک، یعنی ذلک اشاره داره به عدم لزوم، نیست این عدم لزوم مگر به خاطر سلب قصد و عدم اعتبار به انشاء او، نیست مگر به خاطر اینکه شارع اون رو مسلوب العباره کرده، قصد او رو کلا قصد قرار داده. از لوکان ذالک لعجل عدم استقلالهی و حجرهی عن الالتزامات علا نفسه لم یکن عدم المؤاخذت شاملن لصورت اذن الولی. می فرمان چون اگر که این به اصطلاح عدم اعتبار، عدم الزام به خاطر عدم استقلال بچه بود و محجور التصرف بودن بچه بود، خب در این صورت نباید عدم مؤاخذه او شامل صورت اذن ولی هم میشد. یعنی نباید میگفتیم حتی در صورت اذن ولی مؤاخذه نمیشه، در حالی که ما میگیم حتی اگه ولی هم اذن بده مؤاخذه نمیشه. پس علت عدم مؤاخذه عدم استقلالش نیست، چیز دیگریست. علت عدم مؤاخذه اینه که اساساً قصد او اعتبار نداره، عبارت او اعتبار نداره. و قد فرضنا الحکم مطلقاً، و ما فرض کردیم حکم رو که مطلقه، یعنی شامل فرض اذن ولی و عدم اذن ولی می شود. فیدل بالالتزام علی کون قصدهی فی انشاءاتهی و اخباراتهی مسلوب الاثر. پس این حدیث با دلالت التزامی به ما میفهمونه که قصد سبی در انشاءاتش، در اخباراتش و در سایر امور مسلوب الاثر، هیچ تأثیری ندارد. کلا قصده، ولو بچه قصد کنه، ولی شما فرض کنید که این نائمه، فرض کنید که این ساهی هست، همچنان که نائم و ساهی قصد ندارن، این بچه هم کأنه قصد ندارد. این هم از این. خیلی خوب، تا اینجا مطلب رو ثابت کردیم. فقط میمونه یه اشکالی الان گردن ما رو گرفته، باید از این اشکال فرار کنیم. اشکال چیه؟ اشکال اینه که آقا این فقره رفع عنهم القلم، یک احتمالی که ما درش دادیم چی بود؟ رفع عنهم القلم گفتیم علت باشه برای تحمله العاقله. خب گفتیم چرا عاقل دیه رو پرداخت میکنن؟ به خاطر اینکه قلم از سبی برداشته شده. طبق این احتمال رفع عنهم القلم اطلاق هم که داره، شما قیدی که نمیبینید در کلام، متکلم شارع در مقام بیان بوده قید نزده، گفته قلم از سبی برداشته شده، قلم مؤاخذات اخروی و دنیوی برداشته شده مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه در کارهایی که فقط با قصد تأثیر گذارن و بدون قصد تأثیر گذار نیستن، و چه در کارهایی که با قصد و بدون قصد تأثیر گذارن. خوب دقت کنید، کارها دو قسمن. بعضی از کارها هستن که ما اگه با قصد انجام بدیم اثر دارن، بدون قصد اثر ندارن، مثل بی، مثل اجاره، مثل اقرار. من اگر با قصد اقرار کنم تأثیر گذاره، ولی بدون قصد تأثیر گذار نیست. اگر قتلی رو من با قصد انجام بدم اثرش اثر داره، قصاص باید بشم، ولی اگر بدون قصد باشه اثر قصاص نداره. بس بعضی از کارها هستن که با قصد تأثیر گذارن ولی بدون قصد تأثیر گذار نیستن، ولی بعضی از کارها چه با قصد و چه بدون قصد تأثیر گذارن. یعنی اگر من الان دارم رد میشم از اینجا، قصدی هم نداشتم، یه سنگی اینجا بود، عصبانی بودم، شوتش کردم بره اونور، خورد به شیشه خونه شما، شکست. شیشه شما، خونه شما رو من عمدن نشکستم، با قصد نشکستم، خطاً شکست، نمیخواستم. اما اینجا من ضامنم. چرا؟ چون شیشه شکستن، اتلاف مال غیر، چه با قصد و چه بدون قصد، موجب ضمانه. خب این مقدمه رو داشته باشید. پس بعضی از کارها با قصد تأثیرگذارن، بدون قصد تأثیرگذار نیستن. ولی بعضی از کارها مثل اتلاف چه با قصد انجام بشن چه بدون قصد انجام بشن تأثیرگذارن. خب رفع عنهم القلم شامل کدوم یکی از این دوتا میشه؟ رفع عنهم القلم میگه اونجایی که اگه با قصد باشه تأثیرگذاره برداشته میشه، یا اینکه میگه مطلق افعال. احسنت، رفع عنهم القلم اطلاق داره، یعنی هر کاری که بچه انجام بده، هر کاری که مجنون انجام بده، قلم ازش برداشته شده، مؤاخذه نمیشه. چه کارهایی که با قصد باشن اثر دارن، بی قصد باشن اثر ندارن، چه کارهایی که با قصد و بدون قصد تأثیر گذارن. خب پس تا اینجاش درست شد. منتهای مشکل داریم و اون این که فقهای ما همه ملتزم شدن که اگر یه بچه ای شیشه ای رو شکست، مال غیر رو اتلاف کرد، زمان میاد یا نمیاد؟ میاد. حالا خودش نمیتونه، باباش باد بده. درسته؟ پس ها، این خلاف این حرف شد. پس باید چیکار کنیم؟ باید رفع عنهم القلم رو تخصیص بزنیم. بگیم قلم برداشته شده از سبی، سبی و مجنون. قلم مؤاخذه دنیوی و اخروی از اونها برداشته شده الا فی الاتلاف. درست شد؟ خب قائل به تخصیص میشیم، چه مشکل داره؟ مرحوم شیخ میفرمان نه، قائل به تخصیص هم نمیتونیم بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه این حدیث آبیه از تخصیصه، قابل تخصیص نیست، تخصیص رو نمیپذیره. بعضی از عبارات هستن که راحت تخصیصشون میزنیم، اکرم کل عالمن، بعد میگیم الا مثلا عالم فاسق یا الا زیدن، قابل تخصیصه، میگن آمن آمن الا وقت خص. ولی بعضی از عمومات هستن که قابل تخصیص نیستن، آبی از تخصیصن، مثل احکام عقلی. احکام عقلی رو ما نمیتونیم تخصیص بزنیم، دو دوتا چهار تا الا این دو دوتا، نمیشه دیگه. حکم وقتی عقل بگه دو دوتا میشه چهار تا، دیگه تخصیص بر نمیداره. نمیتونید بگید آقا دور محال است الا این دور، این دوره استثناءن چون پسر خاله ما بوده اشکال نداره. نه، حکم عقل قابل تخصیص نیست. اینجا هم حالا حکم عقل نیستا، حکم عقل نیستا، ولی سیاق با تخصیص جور در نمیاد. چرا؟ چون در مقام امتنانه. چیزی که در مقام امتنان شد دیگه تخصیص، مثلا وقتی شارع میخواد امتنان کنه، در مقام امتنان یک حرفی رو زده، اینو دیگه نمیتونیم تخصیص بزنیم بگیم اینجا امتنان کردم، در مورد زید من امتنان نمی کنم. نه، این قابل تخصیص نیست، یعنی از نظر عرفی با تخصیص سازگاری نداره، جور در نمیاد. امتنان در جاییه که همه افراد مؤاخذه برداشته بشن، نه بعض افراد مؤاخذه. حالا که اینجور شد، پس تخصیص هم نمیتونیم بزنیم. چی کار کنیم؟ یه مشکلی درست شد، حرفهای سابقمون رو زیر سوال برد. برای حل این مشکل چی کار کنیم؟ مرحوم شیخ برای حل این مشکل میفرمان که مگه ما مجبوریم که این جمله قد رفع عنهم القلم رو علت بگیریم برای تحمله العاقله؟ ما علت نمیگیریمش، معلول میگیریمش برای جمله عمدهما خطأون. درسته؟ ما که مجبور نیستیم حتما علت برای جمله دوم بگیریم، معلول میگیریمش برای اون جمله اول، چون دو تا احتمال دادیم دیگه. طبق احتمال اول حرف شما درست، ولی طبق احتمال دوم چی؟ طبق احتمال دوم اشکال به ما وارد نخواهد بود. چرا طبق احتمال دوم اشکال به ما وارد نیست؟ چرا اگر رفع عنهم القلم رو معلول برای عمدهما خطأون بگیریم دیگه این اشکال وارد نیست؟ به خاطر اینکه آقا سوال، عمدهما خطأون آیا شامل کارهای بدون قصد میشه یا نمیشه؟ کارهایی که بدون قصد اثر دارن مثل اتلاف شامل نمیشه. چرا؟ چون داره در مورد کارهای عمدی صحبت میکنه، میگه اینا عمدشون خطائه، یعنی کارهایی که اگه با قصد انجام بدن تأثیر گذاره، اینا که انجام دادن بگو بدون قصده. پس اون جمله اول قطعا شامل کارهایی که بدون قصد تأثیر گذارن نمیشود. خب حالا اگر رفع عنهم القلم هم معلول برای او باشه، باید معلول هم تابع علت باشه دیگه. نمیشه علت ما مال یک دسته خاص باشه، بعد معلولی که از این علت در میاد یه چیز عام باشه. معلول و علت در عام و خاص بودن باید تابع هم باشن. پس اگر به این بیان گرفتیم، اگر معلول برای جمله اول گرفتیم، دیگه اصلا شامل امثال اتلاف نمی شود که شما بخواید بگید باید تخصیص بزنیم و این حرفا، اصلا شامل اتلاف نمی شود. اینم جواب از اشکال. وقتمون کمه، بخونیم. حالا اگر ابهامی بود بعد باز توضیح میدم. من یه مقدار رو سعی کنم بخونم به جای برسونم. ثم این مقتضى عموم هذه الفقره بناء على كونها علتا للحكم عدم مؤاخذته ما بالاتلاف الحاصل منهما كما هو ظاهر المحكي عن بعض. میفرمان که مقتضای عموم هذه الفقره، هذه الفقره یعنی چی؟ یعنی رفع القلم عنهما. مراد از عموم چیه؟ بنویسید. مراد از عموم اینه که مؤاخذه از کل افعال رفع شده، چه افعالی که در مؤاخذه بر اونها قصد معتبره چه غیر اون. یه بار دیگه تکرار میکنم، مراد از عموم هذه الفقره اینه که مؤاخذه از کل افعال رفع شده، چه افعالی که در مؤاخذه بر اونها قصد معتبره، چه افعالی که بدون قصد هم مؤاخذه دارن، چه مثل اتلاف باشه که بدون قصد هم مؤاخذه دارن، چه مثل بیع باشه، مثل اقرار باشه که فقط در فرضی که با قصد باشه مؤاخذه داره، بدون قصد مؤاخذه ندارد. درست شد؟ پس معنای عموم رو فهمیدیم. حالا می فرمان مقتضای عموم این فقره به این معنایی که گفتیم، البته بناءً علی کونها علتاً للحکم، بنابر این که این فقره علت حکم باشه، یعنی بنابر اون احتمال اولی که دادیم، چون ما قبلا دو احتمال دادیم، یه احتمال این بود که علت باشه، یه احتمال این بود که معلول باشه. بنابر احتمال علت، چون بنابر احتمال معلول بودن دیگه عموم نداره، بعدن تو جواب اشاره میکنیم، بنابر این که علت حکم باشه. خلاصه مقتضای این عموم عدم و مؤاخذته ما بالاتلاف الحاصل منهما، اینه که مؤاخذه نمیشن صبی و مجنون به سبب اتلافی که حاصل شود توسط اونها. اگه اتلاف انجام بدن مؤاخذه نمیشن. کما هو ظاهر المحکی عن بعضن، همچنان که این حکایت شده از بعضی، در حالی که قابل التزام نیست، در حالی که اینها یقیناً به واسطه اتلاف مؤاخذه باید بشن. یعنی صبی و مجنون اگر اتلاف کردن، ما باید دیه رو، خسارت رو از اونها یا از ولیشون بگیریم. الا ان یلتزم به خروج ذالک من عموم رفع القلم، مگر اینکه ملتزم بشیم به خروج اتلاف، ذالک اشاره داره به اتلاف، مگر اینکه بگیم اتلاف از عمومش خارج شده. یعنی چی؟ یعنی رفع القلم تخصیص خورده، رفع القلم عن الصبی و المجنون الا فل اتلاف. ولا یخلو عن بعدن، اینم خالی از بعد نیست. چرا خالی از بعد نیست؟ گفته شده که چون حدیث در موارد در مورد امتنان هست، امتنان جایی معنا داره که هر مؤاخذه‌ای برداشته شده باشه. حالا اگه جای یه مؤاخذه رو برداریم یکی رو برنداریم، این امتنان نیست. لذا این حدیث آبیه از تخصیص، قابل تخصیص نیست، ابای از تخصیص داره. پس لا یخلو عن بعدن، بله، یعنی بعیده بخوایم بگیم تخصیص خود، با این حدیث نمیسازه تخصیص، یعنی حدیث لسانش جوریه که ابایی از تخصیص داره. نگید که آقا امتنان بر امت، اگر که قرار باشه که ما از صبی خسارت اتلاف رو نگیریم، خلاف امتنان بر سایر امت هست. تو حدیث رفع یادتون هست میگفتیم که رفع خطا و نسیان جاییه که ما امتنان بر یه فرد نباشه، ضرر زدن بر یه فرد دیگه باشه، منت بر این فرد بذاریم تو سر یه فرد دیگه بزنیم. گفتیم آثاری رفع میشن که خلاف امتنان بر سایر امت نبوده باشن، تو حدیث رفع تسعه اینو داشتیم. اینجا نگید که آقا درسته که حدیث برای امتنانه، ولی امتنان بر صبی و مجنون سر از این در میاره که ما امتنان بر بقیه مردم نداشته باشیم، خلاف امتنان بر بقیه مردم باشه. یه صبی سنگ زده تو شیشه خونه شما، اگر ما بخوایم تکلیف رو از صبی برداریم، لازمش اینه که خلاف امتنان بر شما بوده باشه که شیشه خونه شما شکسته. پس اشکال نداره تخصیصش بزنیم، اشکال نداره اتلاف رو خارج کنیم. این اشکال رو نکنید. چرا؟ چون جواب میدیم، میگیم این حدیث سیاقش با رفع عن امتی تسعتون فرق داره. اونجا رفع عن امتی بود، از کل امت قرار بود برداشته بشه، امتنان بر کل امت بود. لذا اگر از یکی برمی داشتیم به عهده یکی می زاشتیم، این خلاف امتنان بر کل امت بود. اما این حدیث امتنان بر کل امت نیست، این حدیث رفع القلم عن الصبی، قلم از صبی و مجنون برداشته شده. قرار نیست که امتنان بر بقیه امت باشه، امتنان فقط بر صبی و مجنون هست. اگر اون اشکال بکنید این جواب رو میدیم، هرچند که این جوابی هم که دادیم خالی از تأمل نیست. یه نکات ریز دیگه هم هست که فرصت نداریم، اشکال خوندیم جوابش رو فرصت نشد بخونیم، انشالله جلسه بعد جوابش رو هم خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.